برای بحث امروزمون تقاضا میکنم که شما مخاطبین عزیزم یک حالتی را در خودتون مجسم بکنید که در مثلا در یک روز خوب دارید ورزش میکنید، کوهنوردی رفتید میکنید و یه مرتبه مثلا یک سنگی میلغزه از زیر پای کسی که مثلا یه صد متر جلوتر از شماست و این میغلطه میاد پایین و میخوره به مثلا شما به سر شما میخوره. ممکن یه سنگ مثلا زیاد گنده هم نباشه، مثلا یه حالت تنش و اولا درد و بعد غافلگیر شدن و ناراحتی رو بهتون دست میده، علی‌رغم اینه که تا یک ثانیه قبلش کاملا خوشحال بودید و با انرژی داشتید ورزش میکردید. مثلا ممکنه که به یک حالتی برسید که بخواید یه دو دقیقه بشینید اصلا که افکارتون رو بتونید جمع و جور بکنید تا بتونید دوباره به ورزشتون، به کوهنوردیتون ادامه بدید. امروز 12 شهریور ماه 1403 برابر با 9 ماه سپتامبر 2024 هستش که در خدمت شما مخاطبین عزیزم هستم در این روز دوشنبه. خب با چیزی نمونده به سالگرد قتل خانم مهسا امینی ژینای عزیزمون که یک جنبش خیلی خوبی رو ایجاد کرد در وطنمون و اون باعث شد که نه تنها افکار عمومی داخل ایران به هم بپیوندن، مردم در اعتراض، بلکه افکار عمومی منطقه و بلکه افکار عمومی دنیا به پشتیبانی از ایرانیان تحت ستم آمدن. هنوز صحنه هایی رو که خانم ها و آقایون هم در حتی دورترین کشورهای دنیا در غرب به حالت اعتراض و همدردی موی خودشون رو قیچی میکردن جلوی به اصطلاح دوربین و در عموم در علن، یادمون هست و چطور افکار عمومی بسیج شده بود برای همدردی با ایرانیان. خب حالا پرسشی که میشه پرسید این هستش که اون داستان به کجا رسید، چطور شد که الان به نزدیک به اصطلاح 2 سال از اون ماجرا میگذره و الان در اینجا هستیم که هستیم و هنوز این رژیم رو شاهد سقوط فیزیکیش نبودیم. سقوط فیزیکی این رژیم اتفاق خواهد افتاد، این دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. خب این دیر و زودیش بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که هرچه تعداد زیادتری از ما ایرانیان نه به عنوان یک سوم شخص، بگیم مردم، که بشینیم کنار رو ببینیم مردم بالاخره یه کاری میکنن یا نمیکنن. عرض کردم از ما ایرانیان هرچه بیشتر فعال باشیم. اول از همه فعال در حق اطلاع یابی، فعال در حق اطلاع رسانی، فعال در عرفان به حقوق، در یافتن حقوق که ذاتی زندگی یه لازمه زندگی یک انسان هست و عمل به آن حقوق در سطح خودمون سر باز بزنیم از اینه که همجنس رژیم بشیم در تجاوز به حقوق و عمل به حقوق رو از خودمون شروع بکنیم در رابطه با خودمون، در رابطه با دیگری و در رابطه با دیگران و در احقاق حقوق هر کسی در هر زمانی در هر مکانی که به حقوقش تجاوز شد در حد امکان و به اصطلاح وسع خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون اعتراض بکنیم به تجاوزاتی که به حقوق یک نفر شده. خب حالا هرچه تعداد بیشتری از ما به لحاظ کیفی و بیشتر به لحاظ کمی این کار رو انجام بدیم، سقوط فیزیکی این رژیم زمانش خیلی کوتاه‌تر خواهد شد. این به عنوان یک نظر بسیار معتبر، نظر بسیار دقیق فکر شده که اگر که راجع به کلماتی که خدمتتون ارائه کردم توجه بفرمایید، میبینید که واقعا راهی جز این نیست. اینه که منتظر قشون خارجی بشیم که حمله کنه، به قول مردم آخوندا رو ببره، اینه که منتظر قشون داخلی بشیم که یکی یه کودتایی بکنه، معلوم نیست بعدش کیو بیاره سر کار، منتظر یک رهبری بشیم، آنچه که متاسفانه در جنبش شهریور ماه 1401 اتفاق افتاد و یک، حالا بعضیا گفتن رهبر، بعضیا گفتن سخنگو، بعضیا گفتن آس برنده، و خودمون بشینیم کنار ببینیم این آس برنده و این سخنگو و رهبر چه گلی به سر این کشور میزنه. نه، هیچ قهرمانی یا مرتبه از اون دنیا با به اصطلاح اسب بالدار سفید نمیادش به کمک ما، خودمون باید این کار رو بکنه. خب حالا با توجه به عنوانی که برای این جلسه عرض کردم، چطور شده که ما یا برخی از ایرانیان، حالا برخی از ایرانیان محدود به داخل ایران هم نمیشه، برخی از ایرانیان در داخل و خارج از میهنمون در سراسر دنیا، متاسفانه تعداد مهاجرین خیلی هم زیاد شده و فرار و مغزا هرچه که میبینیم زیاد و زیادتر هم میشه، چطور شده که برخی از این ایرانیان منفعل شدن، به اندازه کافی فعالیت نمی کنن در اون فعالیتی که عرض کردم، هرچه تعداد بیشتر ما فعالیت بکنیم رسیدن، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر میشه، منظورم این هست. خب حالا برگردیم به اون حالتی که خواستم فکر بکنید و خودت مجسم بکنید که در اون حالت هستید که یک ضربه، یک سنگی، چیزی به سرتون خورده موقعی که داشتید تفریح و کوهنوردی میکردید و یه مرتبه یک مثل یک شوک، مثل یک حالت انجماد با آدم دست میده، حتی ممکنه دلش بخواد بشینه و خودش رو جمع و جور بکنه. این دقیقا همون حالتی است که الان در کشور ما شاهدش هستیم، نه امروز، نه همین لحظه، بلکه ظرف 40 سال گذشته و بیشتر از اون، حتی در زمان ولایت مطلقه پهلوی. خب چه جور میشه که ولایت مطلقه پهلوی و ولایت مطلقه فقیه در یک کاسه قرار میگیرن در رابطه با عنوان بحث امروز ما؟ ببینید، فرقی نمیکنه که ولایت از بالا به پایین، ولایت مطلقه یک قدرت بر یک جامعه توسط کی داره انجام میشه؟ توسط شاه یا توسط شیخه؟ توسط یک حزب یا توسط یک کلیسا یا مسجد یا چطور هست؟ هیچ فرقی نمیکنه. توسط یک ایدئولوژیه، حالا توی مثلا اسرائیل اونو میگن که دولت یهود، توی ایران میگن جمهوری اسلامی، که نه جمهوری است و نه اسلامی. اینا احتیاج دارن که جامعه حالت اون کوهنوردی رو پیدا بکنه که یک سنگی از اون بالا غلطیده و بهش اصابت کرده و در حالت انجماد و انفعال در اومده. خب چطور این کارو میکنن؟ واسه تجسم این، از اون حالت ورزش و کوهنوردی بخوایم بیاریمش توی به اصطلاح مسائل اجتماعی و انسانی، یک زندانی سیاسی رو در نظر بگیرید. زندانی رو میگیرن، یه فعال سیاسی رو میگیرن، فعال حقوق بشر رو میگیرن، میبرن زندان و اون رو شکنجه های روحی و روانی میدن. کرامت انسانیش رو مورد تجاوز قرار میدن. این ضربه‌ای که به اون میخوره، اون جراحتی که به اون شخص میخوره، در روحیش، در روانش، در مغزش اثر میذاره. این تغییرات هورمونی که به طور طبیعی در بدن اون به اصطلاح کوهنورد، در مغز اون کوهنورد به وجود اومد، در تن و مغز این زندانی سیاسی که داره شکنجه میشه هم به همون ترتیب اتفاق میفته. حالا اون کوهنورد، بعضی هستن بلا فاصله بلند میشن میگن که خب حالا جایی نشکت بریم جلو، یکی میبینید که نمیشینه اونجا تا چیز زیادیش هم نشده، برانکارد بیارن و ورش دارن ببرنش مریض خونه برش گردونن، یا یکی بیشتر میشینه تا خودشو جمع و جور کنه، یکی کمتر لازمه که بشینه. اینا فرق میکنن تو آدم ها. در زندانیان سیاسی هم همینجور، یکی که شکنجه میشه ممکنه مقاومت کنه، یکی که شکنجه میشه ممکنه که به اون درجه‌ای که زندانبان و شکنجهگر میخواد اون رو برسونه برسه، که بهش میگن حالت شکسته شدن، شکستن، حالت بریدن. این لفظی که در ساواک زندان اوین شاه هم استفاده میشد که فلانی برید، فلانی بریده، فلانی شکسته، خب حالا اینو بپرس، اونو بپرس، اینو بگو، اونو نگو و این اعتراف بکنه، بیارش پای تلویزیون. درست همون کاری که آقای ثابتی و اینها میکردن، محمد رضای پهلوی و شرکا، الان هم آقای خامنه‌ای و شرکا دارن انجام میدن. خب این یک زندانی سیاسیه، ولی این محدود اثرش محدود نمیشه به اون فرد در یک سیاهچالی، در یک زندانی. باز برگردیم به مثال اون کوهنورد. یه دسته کوهنوردن، یه مرتبه دارن گروهی کوهنوردی میکنن، یه مرتبه یه سنگی میخوره به سر یکی و اون دچار شوک میشه، دچار تنش میشه، دچار استراب میشه، منجمد میشه. اینطور نیستش که همه اصلا نبینن این چه اتفاق افتاد، یا یه نگاهی بکنن روشونو بکنن اون ور رو برگردن. حتی اگر که یه نگاهی بکنن و ادامه بدن یا برگردن، اثر میذاره روی به اصطلاح پندار اونها، روی مغز اونها، روی روح و روان اونها، و ممکنه یه خورده مثلا مواظب باشن سنگی داره میاد نمیاد. حالا اصلا چه کاریه که آدم کوهنوردی بکنه؟ بابا برگردیم بریم خونمون، هزار جور جای امن میشه ورزش کرد، تفریح کرد، هزار جور توجیه واسه ادامه ندادن اون راه. در جامعه بیایم ببینیم چجوری میشه این مثال درست مثل همون. مثلا در سال 88 یک سری زندانیان رو که شکنجه میکردن تو کهریزک و سایر جاها، میابردن وسط خیابون نصف شب ولشون میکردن. گفته شد که بعضی ها حتی تقریبا برهنه، با آثار شکنجه، با زخم، با خون، با خاک، گل، کثافت، اون حالتی که کرامت انسان رو توهین میکنن بهش، تجاوز میکنن بهش، که در هم بشکنن یک انسان رو به لحاظ روانی، به لحاظ احساسی، به لحاظ روحی، عاطفی. اونو میارن بیرون که ببینن بقیه، درس عبرتی بشه، یه جوری بشه که بقیه مثل هم راهان اون کوهنورد که با ترس مواظبن که آیا بریم بالا نریم بالا، سنگ بخوره نخوره به سرمون، در جامعه هم همینجور یک انفعالی ایجاد میشه که بابا میگیرن میبرن اینا. مثلا ساواک نیستن، اونا هم خیلی وحشی بودن، ولی اینا یک به اصطلاح حد و حدودی رو که اونا حفظ میکردن، اینا اصلا این چیزا حالیشون نیست، و هزار جور توجیه دیگه درست باز مثل همون کوهنوردا. خب حالا یک اتفاقی افتاد در کودتای خرداد 1360. توی خیابون آدمایی که تظاهرات میکردن و حکم تیر داشتن آتش به اختیارا که اینا ضد انقلاب هستن، اینا باقی باقین هستن، اینا مفسد فلعرض هستن، اینا مشغول محاربه هستن، اصلا زندانی کردن نداره، زخمی هم شد مریض خونه بردن نداره، همونجا اعدامشون کنید. و بعد هم که بردن تو زندان ها و اون بگیر و ببند ها، اون حالت ترس و وحشتی که لاجوردی و گیلانی جلاد اوین اصلا راحت میوادن توی تلویزیون و عرضم به خدمت شما میگفتن میگیریم میکشیم، امروزی ادر رو اعدام کردیم چون در تظاهرات شرکت کرده بودن، فردا مگه باز کسی رو میگیریم اعدام خواهیم کرد، راحت اینو میگفت باشه تلویزیون. گیلانی هم میگفت بله 12 ساله میکشیم، 15 ساله میکشیم و به این ترتیب. بعدم این ادامه پیدا کرد تا اوج اون جنایت ها در تابستان 1367، اون کشتار جمعی، اون فاجعه ملی به اصطلاح کشتار جمعی هستش که در تاریخ معاصر ما یک قرحه، یک جراحت، یک زخم و صدمه عمیقی بر روح و روان و قلب و وجود ایرانی ها انداخت و ایرانی ها منفعل شدن. خب ولی اینطور نبود که یه مرتبه کشور گل و بلبل شد و همه به اصطلاح خواستار این رژیم سرکوبگر بودن. با توجه به اثر روحی روانی که بر هر یک فرد و افراد جامعه ایجاد کرد اون صدمات، اون شوک، اون قرحه، اون جراحت، باعث شد که اصلاح طلبی بتونه پایه بگیره. که چی میگفت؟ میگفتش که ما که زورمون نمیرسه این مقتدر رو بر بیاندازیم، پس بریم تو، خاتمی رو انتخاب بکنیم بره تو، اون از درون اصلاح بکنه. قانون اساسی خط قرمز نمیشه ازش عبور کرد. دوران امام هم حالا میگه طلایی بود، خب حالا طلایی بود در سال 88. یعنی چی؟ باز هم مثل 76 در سال 88 نگفتیم که کل رژیم، کل این قدرت سرکوبگر باید برود، بلکه گفتیم یه تغییر و تحولاتی درش انجام بشه. اون موقع گفتیم که دست درون اصلاحات، آقا شد تدارکات چی به گفته خودش، سال 88 هم که اصلا راه ندادنشون تو. در اون موقع هنوز اون قرحه و جراحت روحی روانی وجود داشت در جسم و روح مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که اونا که واقعا تجربه کرده بودن شخصا زندان و شکنجه رو، چه اونهایی که نه، بستگان درجه اول یا دورترشون یا دوستان نزدیک و دورشون خبر دست اول رو شنیده بودن که فلانی چطور شد، چه کار کردن، چه کار نکردن باهاش، چه این که اصلا نه، همون دورا دور مثل بقیه به اصطلاح اکثریت جامعه در جریان این قضیه قرار گرفتن. اون اثر خودش رو متاسفانه گذاشت تا رسیدیم به کجا؟ به 1401 شهریورش، که تقریبا مثل هر روز، مثل همیشه، یه نفر رو گرفتن، زدن و کشته شد، خانم مهسا امینی، به خاطر ضربه مغزی. خب کیا اومدن بیرون؟ دهه هشتادی هایی که اون تجربه تراما و قرحه و جراحت روحی روانی احساسی رو تجربه نکرده بودن به اون ترتیب که براتون توضیح دادم. اومدن بیرون، فریاد زدن بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن، و اینقدر موفق بود. جامعه پس زد. جامعه نشون داد که دیگه رژیم پس زد و جامعه نشون داد که دیگه نمیترسه از این رژیم. رژیم رو به عقب نشینی وادار کرد. برای اینکه به خودش اعتماد کرد. رو پای خودش ایستاد. تا وقتی که قضیه به اصطلاح اینه که ما مثل که نمیتونیم. پس بریم یک کسی رو که تو خارجه میارنش پشت تلویزیون ها، این همه بهش رانت مطبوعاتی میدن، رسانه‌ای میدن، اون اقلن بره سخنگوی ما بشه. حالا بعد ببینیم چی میگه. اینم الانم میگه دیگه، میگه که الانه راجع به این حرف نزنیم که رژیم آینده ایران، نظام آینده ایران چی باشه. امروز فقط اتحاد، امروز فقط براندازی. دروغ، تزویر، کلک، ناشفافی که یک نشانه بسیار بارز دیکتاتوری هستش. دیکتاتوری حتی در آینده. خب دیدیم که اون توییت زدن ها و وکالت دادن ها و منشور نویسی ها به کجا انجامید و چطور مردم ایران پشت کردن به همون سخنگویی که قرار بود جنبش مهسا رو به پیش ببره. یه دم اومده بودن میگفتن که نه، این شعارهایی که میگن زن زندگی آزادی، اصلا در ابتدا بوده زن زندگی پهلوی. یه عده دیگه هم خواستن اینو نژاد پرستی رو درش تزریق بکنن و گفتن چون این خانم کرد بوده، اصلا این تظاهرات جینا جنجیان آزادی، این اصلا توی کردستان بوده، بعد رفته به جاهای دیگه. در صورتی که بلا فاصله بعد از فوت جینا دوروبر مریض خونه مهسا امینی، اون که توش بستری شده بود و بعد از دو روز فوت کرد، اونجا تظاهرات شروع شد. هیچ نمیخوام به اصطلاح نمره 20 بدم به کارنامه یک شهری و در مقابل شهر دیگه، ولی دارم ریشه یابی میکنم که چطور این نسلی که قرحه و جراحت اون زخم عمیق جنایت‌های این رژیم رو در دهه 1360 ندیده بود، چجوری متاسفانه جنبشش یک کمی از جوشش افتاد. نه اینکه از بین رفته، از جوشش افتاد یک کمی. خب حالا این رژیم ولکن قضیه نیست در مورد حجاب. چرا؟ آیا مثلا این حزب الله یا حتی حماس که اینا این همه سنگشو به سینه میزنن، دخترای حزب الله در لبنان همه چادر و چاخچورن و اون حجابی که اینا مجبور میکنن مثلا این حجاب بانا بپوشن، دخترای لبنان هم همون جوری لباس میپوشن با پرچم حزب الله تو تظاهرات در شهرهای لبنان؟ نه، اینطوری نیست، بسیار بی‌حجابن. خب خود گردانندگان این کشور، از مقامات کشوری بگیر تا لشکری تا حتی اونایی که واقعا پست و مقام رسمی هم ندارن مثل حوزه ها، یا فرزندان مقامات بسیار به اصطلاح بالا در این کشور که الان خودشون دوربین ها و بلنگوها به روشون هست، اونا نگفتن به شکلهای مختلف که اصلا مسئله حجاب اجباری نیست توش تو دین اسلام؟ به قرآن رجوع ندادن که تو قرآن حجاب اجباری نداریم؟ پس نه به لحاظ دینی، نه به لحاظ به اصطلاح اخلاقی یا هر جور دیگه که شما بخواید نگاه بکنید، حجاب هیچ جایی نداره در یک جامعه مثل ایران، به غیر از یه جا، اونم واسه ترس و تنش دائمی و مزمن. حالا برگردیم به اون کوهنوردی که سنگ خورده بهش و زخمی شده، دچار اون انجماد و شوک شده. یا مثلا یه دختر خانومی که یه کسی یه مردی میگیره میبره بهش تجاوز میکنه، مثل همون سنگست دیگه، یه شوکه، یه ضربه است. این یک ضربه، یک جراحت حاده. ولی اگر که یک همچین جراحتی به صورت مزمن ادامه پیدا بکنه، مثلا اون کوهنورد همینجور سنگا یکی بعد از دیگری هر 4-5 دقیقه یه بار بخوره به سر کلش، اون چه حالتی بهش دست میده؟ حتی سنگای کوچیک هی بترسه که یک سنگ بزرگ بیاد. یا نه، اون خانومی که بهش تجاوز به عنف شده جنسی توسط یه غریبه نباشه، حتی مثلا دوست پسرش یا شوهرش، اون حالت سادیسم رو داره و خشونت جنسی رو داره و مورد پذیرش این خانم نیست، ولی خودش رو محبوس میبینه در اون رابطه، چه رابطه نامزدی و دوست پسر دختری، چه در رابطه زناشویی. اون یک ضربه، تروما و جراحت مزمن و ممتد میشه. اون وقت تأثیری که بر روح و روان و روانشناسی اون فرد میذاره یک تأثیر بسیار پویاتر و قویتر هست. دقیقاً همون چیزی که این رژیم میخواد با مسئله حجاب بکنه، علارغم اینه که اصلاً بهش باور نداره. بگه خامنه‌ای، بگه هزار دفعه بگه که یک واجب، میگه یک واجب دینی و سیاسی است. دینیش که تو قرآنی که خود اینا نوشته فقط دیده میشه، تو قرآن بقیه هم چیزی نوشته نشده. سیاسی هم سیاست این آقا، سیاستی که حفظ نظام اوجب واجبات است، بیشتر از این نه، سیاست محدود به این میشه که همونطور گفتش، خود خمینی گفت برای حفظ نظام، اگر اون ورش ببینیم که امام زمان جانش در خطر، حفظ جان امام زمان بکنیم یا حفظ نظام بکنیم، بایستی که حفظ نظام بکنیم. ببینید تا کجا پیش میره، سیاست رو چی میبینه که در قدرت بمونه. اینا روش‌های روانشناسیه که متاسفانه روش کار شده تو زندان‌ها، بعضی وقتا خیلی خیلی متاسفانه در دانشگاه‌ها، که چجور میشه اون کوهنوردی که به صورت اتفاقی یه سنگی خورد بهش، یا اون خانومی که بهش تجاوز شد، یه بچه‌ای که بهش تجاوز شد، چه به صورت حاد، چه به صورت ممتد و تکراری و مزمن، آیا اینو میشه در یک شرایطی به صورت آزمایشگاهی و به صورت مصنوعی در یک نفر و به تبع اون در یک جامعه ایجاد کرد؟ بله میشه. دقیقا همین کاری که این رژیم میکنه در داخل زندان ها با توهین و تحقیر و شکستن و تجاوز به کرامت انسانی یک شخص، خیلی بسیار بدتر از شکنجه های جسمی و فیزیکی هست. و در خارج از زندان ها هم همینجور، خارج از زندان ها یه خانومی رو وسط خیابون بگیرن، از موهاش بکشنن رو زمین، هولش بدن، بندازنش توی ماشین، زن و مرد، چه پلیس زن باشه حجاب‌بان، چه پلیس مرد باشه، دقیقا وایسن نگاه بکنن. این چما، این قرحه، این زخم، این صدمه، این جراحت به صورت خیلی حاد در دهه 60 اتفاق افتاد، در همون زمان کودتای خرداد 1360. بعد یه بار دیگه به صورت حاد، یعنی یه خورده کم شد، باز دوباره یه بار دیگه به صورت حاد به شکلهای مختلف اومد بیرون. یه مثال بسیار بارزش کشتار جمعی در زندانها در تابستان 1967 بود. یه مثال بارزش دیگه اون قتل‌های سیاسی که آقای سعید امامی بعدم به عنوان قتل زنجیره‌ای لقب پیدا کرد در داخل و خارج ایران. و بعد کهریزک 1188، قبل از اون در کوی دانشگاه بعد از اینه که خاتمی پشت مردم رو خالی کرد. اینا ضربه های روحی روانی بوده که مکرر هی خورده. یه کوهنوردی بوده که یه دونه سنگ نبوده، هی اومده، هی اومده، هی اومده. خب حالا این سنگ ها همونطور که گفتم لازم نیست یه تخت سنگ عظیمی باشه. اون سنگ های کوچیک رو باید مدیریت کرد در جامعه. حجاب دست این رژیم بسته شده، بیشتر از حجاب نمیتونه بکنه دیگه. یک سوالی بکنیم، این رژیم، این خامنه ای خیلی دیگه آدم خوبی شده که اون بلا رو سر ایرانیا نمیاره، اون بلایی که در دهه 1360 اتفاق افتاد، خیلی دیگه آدم خوبیه خامنه ای، بهتر از خمینیه؟ نه، همچی چیزی نیست. این خامنه ای خیلی دیگه حالا پشیمون شده، آدم خوبی شده که دیگه سعید مرتضوی رو و مثل اون رو یا سعید امامی رو نمیندازه به جون این مردم و نخبه های جامعه، روشنفکران جامعه، نویسندگان جامعه. نه، این همونه، بدترم شده. وسایل سرکوب رژیم چی؟ حالا دیگه مثل سابق نیست؟ نه، خیلی بیشترم شده. اینا یاد گرفتن تحریما رو هم دور میزنن، وسایل سرکوب و شنود و جاسوسی بین مردم رو بیشتر و بیشتر هم یاد گرفتن. در سال 88 تونستن رادان و مرتضوی، رادانها و مرتضویها رو بنزن به جون مردم. حالا چرا نمی کنن دیگه؟ در جنبش مهسا چرا نکردن دیگه؟ رادان که هست هنوز، مرتضوی کنار زده شد، میخواستن بکشنش، ولی بیشتر از یه مدت کوتاهی در زندان نتونستن نگرش دارن. دست و بالش بسته است رژیم، دیگه نمیتونه بسازه. همین رادان ترفیع گرفته کل ایران رو پلیسه، یه بندم داره تهدید میکنه. آدم یهو قلب رعوفی پیدا نکرده پشیمون بشه از کارهایی که کرده، جنایتهایی که کرده. تهدیدم کرده، گفته فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه، ما قانون رو اجرا میکنیم. ولی نمیتونن. خب حالا این با گفتن یک نفر که دیگه نمیتونن اون بلا رو سر مردم در بیارن به خاطر ایستادگی مردم، اینم بگم که چرا نمیتونن. بسیار خب نمیتونن، ولی چرا؟ به خاطر استقامت و ایستادگی مردم، به خاطر نترسیدن، به خاطر که کوهنورده یه سنگ خورده بعد مواظب جا خالی میده سنگ بعدی رو نخوره، اگرم خورد مواظبه که اون شوک بهش دست نده، اون انفعال بهش دست نده، سرشو نگیره بگیره بشینه با اینکه یه سنگ کوچیکی بود. برخیزه، تونتر و با قدم‌های استوارتر بره بالا از کوه. در داخل ایران اینطوری شد. اون تجاوزها که به زندانیا می‌کردن، اون خانومی که بهش تجاوز شده یه کاری می‌کردن که نتونه سرشو بلند کنه به قول خودشون، و اگرم اومد بیرون خودکشی کنه. یک هموطن بسیار دلیر، یک شیرزن ایرانی که تجاوز جنسی بهش شد، در حین این کار بهش گفتش اون شکنجهگر یه کاری بد میکنم که نتونی دیگه سرتو بلند کنی، چه برسه بری تظاهرات. اون قصر در رفت، اومد بیرون و با شجاعت این تجربه رو، این تجاوز رو بازگو کرد برای ایرانیان. مجموعه اینها هست که باعث شده که ترس ما مردم بریزه. مجموعه اینها هست که مثل اون کوهنوردی شدیم که داریم میریم بالا، سنگ خوردیم، اصلا همون بار اول هم دیگه نمیشینیم، جا خالی هم یاد گرفتیم، میدیم میگذریم، داریم همینجور میریم بالا، ببینیم سرمنشه این سنگ ریزش ها کجاست، اونو درستش بکنیم، ورش داریم اصلا، بر بیاندازیمش. در جامعه به اونجا رسیدیم، در شرف سالگرد قتل دولتی مهسا امینی به اونجا رسیدیم، خورده خورده. این طور نیستش که این رژیم مونده و ما مردمم هیچ کاری نکردیم. این بلوغ سیاسی، این بلوغ فکری، این بلوغ فرهنگی، مقایسه بکنید مردم ایران رو در سال 1357 که انقلاب رو مساوی با اعدام باید گردد، و الان که این کنش‌های حقوق بشری برای لغو مجازات اعدام اصلا قابل مقایسه نیست. اینا همه آموزش‌ها و خودآموزی‌هایی هستش که این جامعه برای بقای خودش، این جامعه تصمیم گرفته خودکشی نکنه، این جامعه تصمیم گرفته که برای بقای خودش از هر زمین خوردنی، از هر سنگ خوردنی یه درس بگیره، اگه زمین خورد استوارتر بلند شه، اگه سنگ خورد سنگ رو دفع شر بکنه، نه اینکه بیشینه فقط ببینه که سنگ بعدی چی میشه، قضا و قدر چطور میشه. گر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. به حالت مسخره این شعر رو بخونه که این عرفان تو، این دین و ایمون تو که اینجور جبر در اشتخالت داره که بشین تو راه سنگی که میبینی داره میاد بالا، یه قدم نرو اونورتر، جا خالی بده بعد بازم برو بالا، نه بذار بزنه. امروز میگه حجاب اینقدر، بذار بگه، میگم چشم، فردا میگه حجاب خیلی بیشتر. همونطور که در دهه 1360 در ایران دیدیم که چجور مقنعه و چجور پیچه و چه میدونم چادر و فلان و این حرفا، جامعه فرق کرده. جامعه هنوز به فعالیت کامل نرسیده، انفعال کامل هم که مساوی مرگ، البته فعالیت کامل مساوی زندگیه. ولی با دانستن این روانکاوی، روانکاوی خود هر کسی، روانکاوی نزدیکان دیگری و دیگران، و روانکاوی جمعی و ملی هستش که در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، روان درمانی مؤثر برای خود، برای دیگری، دیگران و ملی میشه انجام داد. اون وقت هستش که دوباره مثل زمان انقلاب 1357، مثل زمان جنبش 1388، مثل زمان جنبش 1401، مردم دوباره اونجور به جوش و خروش میان، و با این تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم، اون وقت سقوط فیزیکی رژیم رو زمانش هرچه کوتاه‌تر میشه، هرچه خشونت زداتر میشه، دوران موقت هرچه کوتاه‌تر میشه و هرچه خشونت زداتر میشه. با این روانکاوی و به تبع اون با اون روان درمانی در مورد خود، در مورد دیگری و دیگران، و روانکاوی و روان درمانی ملی، با احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی، بهار ایران دوباره شکوفا میشه. سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره، دیرش بسته به اینه که چند نفر چه تعدادی منفعل بشن. زودش بستگی به این داره که یک حداقل لازمی از ما مردم وظیفه خودمون بدونیم که ما هستیم که برای خودمون بایستی که سرنوشتای خوب و خوبتری بسازیم. وظیفه خود ماست. کسی دلش برای ما نمی‌سوزه، به خصوص در دنیا. قدرت‌های داخلی بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی نمیتونن بر جا بمونن. حالا قدرت خارجی زمان ولایت مطلقه پهلوی غرب بود، حالا شرقه. حالا میخواد زنگزور بده، نخجوان رو چه کار بکنن؟ تمامیت ارضی ما، یک پارچگی کشور ما در خطره. همین یکی هم نیست، یکی بعد از دیگری همینطور میاد. اگر ساکت بنشینیم، اگر اون تروما، اون زخم و ضربه و جراحتی رو که به ما اینا میخوان وارد بکنن رو شناسایی نکنیم. حالا از همه بیشتر این مسئله حجاب دیگه. الان ببینید به غیر از حجاب دیگه چه دستاویزی اینا دارن که در اون بود، در اون به اصطلاح کمیت، حالا کیفیتش که هی دارن تخفیف میدن. نه از روی خوشجنسی و خوشدلی، به خاطر جبری که ملت دلیر ایران تحمیل کرده به این دیکتاتور. اینها مسائلی است که در دانشکده‌های روانشناسی، در علوم انسانی دیگه، جامعه شناسی، مردم شناسی، اینا بررسی شده، تحقیق شده، مطالعه شده، بودجه‌های هنگفت خرج شده، چه به صورت دانشگاهی با در آزمایشگاه ها با داوطلبانی که به اصطلاح این تحقیقات روانشناسی روشون انجام میشه، چه به صورت جامعه شناسی جوامع دیگه، مثلا آنچه که در غزه داره اتفاق میفته. حدود 2 هفته بود بعد از 7 اکتبر 2023 که یک از سیاستمداران به نام اسرائیلی توی مصاحبه‌ای گفت که مسلمونا دیگه از ما نمی ترسن. خیلی قابل تفکر این حرف. اسرائیل و امریکا افتاده به جون جامعه بشری و غرب، امریکا، غرب و اسرائیل، الان نماد بارزش غزه و فلسطینه. اون اگه بخواین بیاریدش داخل ایران، آمریکا داخل ایران خامنه ایه. غزه داخل ایران زندانیان سیاسی هن، امثال مهسا هستن. اسرائیل داخل ایران اون قوای سرکوب هستن. همونطور که ظرف 75-80 سال گذشته اصلا سابقه نداشته که مردم دنیا اینجور مطلع باشن از وضعیت فلسطینیا بعد از اون نکبت به اصطلاح سال 1948 که چجور دهکده ها را قتل عام می کردن، به قول خامنه‌ای برای النصر به رعب، و متاسفانه موفق شدن تا وقتی که مردم غزه نشون دادن که به قول اون سیاستمدار اسرائیلی ترس دیگه نمی ترسن ازشون. رژیم ایران هم فهمید، خامنه‌ای و شرکا رادان، اسرائیل ترسید که ما نمی ترسیم، مردم ایران نمی ترسن. و این عدم ترس رو اگه یه خورده شل بدیم، اگه باز دوباره رو به قدرت بکنیم، مثل آنچه که در سال 1388 کردیم، رو به قدرت، قدرت داخلی، یا در سال 1401 کردیم رو به قدرت، قدرت خارجی، که اون آقای شاهزاده بره از به نمایندگی نداشته از ما سخنگوی ما باشه، بلکه روی به ملت بکنیم، بلکه بیایم بیرون و حقمون رو فریاد بزنیم، آنچه که پرستارا میگن پرستار بیا بیرون حقتو فریاد بزن، اون وقت ترس از دل ایرانیان، از دل مردم بیشتر رهبر میبنده و خیمه میزنه، چادر میزنه در دل خامنه ای و شرکا بیشتر از اینه که الان زده. این انتخابش با ماست فقط. خیلی ممنونم از توجهتون.